بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از آیات قرآن کریم، بلکه چند آیه از آیات قرآن کریم که به بیان حالات انسان می‌پردازند، که غالب انسان‌ها درگیرش هستند و چنین حالتی دارند، آیاتی است که به حرص و بی‌تابی انسان اشاره می‌کنند. در این آیات قرآن خداوند متعال می‌فرماید اصلا انسان این گونه آفریده شده که به شدت حریص و بی‌تابی هم می‌کنه برای حرص خودش. بعد ادامه میدن این انسان وقتی یه بدی بهش میرسه شروع می‌کنه جزع کردن. جزع کردن یعنی ناله زدن، ناراحت شدن. حالا صورت‌های مختلفی از ناراحتی رو میشه تصور کرد، از افسردگی تا عصبانیت. و بعد می‌فرماید همین انسانی که خیلی حریص و بیتاب، وقتی یه خیری بهش میرسه اون وقت استنکاف میکنه از اینکه این خیر رو با دیگران تقسیم بکنه، و یه پولی بهش میرسه خسیس میشه. این سه تا حالت در کنار همدیگه در آیات قرآن اینجوری ذکر شده: ان الانسان خلق هلوعا، انسان به شدت آزمند و حریص آفریده شده. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی یه بدی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، میخواد از این بدی زود جدا بشه، کاملا از بدی فاصله بگیره، هر شری که بخواد بهش برسه. و اذا مسه الخير منوعا، و وقتی که یه خیری بهش میرسه این خیر رو به دیگران حاضر نیست بده، خسیس میشه. این سه تا حالت در کنار هم دیگه خیلی قابل تأمله. اولا بر اساس آنچه که روزهای قبلا با هم مرور کردیم، اینا حالات عموم انسان هاست، لذا ما باید مراقبت بکنیم، از این حالات فاصله بگیریم. نه اینکه این حالات رو نداشته باشیم، همه دارن این حالت رو، اون تو هر کسی یه جوری بروز میده. یکی جزع کردنش با ناله زدنش، یک کسی جزع کردنش با گله کردنش پیش اوناست، یک کسی جزع کردنش با افسردگیشه، یک کسی جزع کردنش با عصبانیتشه. حالت‌های آدم‌ها فرق می‌کنه، ولی بالاخره جزع کردن یک اتفاقی است که برای همه می‌افته وقتی که یه بدی بهشون میرسه. و اذا مسه الخير منوعا، اینم مال همه انسان هاست، وقتی که یه خیری بهش میرسه یه دفعه بر اساس همون طمعی که داشته سعی میکنه اینو برای خودش حفظ بکنه، کسی رو مشارکت نده، کسی رو دخالت نده. ما ها خیلی از اوقات با هم کار اقتصادی نمی کنیم. چرا ما با هم کار اقتصادی نمی کنیم؟ چرا پولهای خرد خودمون رو روی همدیگه نمی ریزیم یه کار بزرگی انجام بدیم؟ چرا مثلا تعاونی را نمیندازیم و همه ما همیشه همینجور ضعیف باقی میمونیم، فوقش پولهامون رو میذاریم تو بانک، بعد پولامون که تو بانک جمع شد بالاخره یه دزدی هم پیدا میشه اونا رو بزنه دیگه. شما اگه تو محلتون همه طلاهاتون رو جمع کنید توی خونه ای، بعد دیگه دزده تمام میفته، میگه که ببین این یه دونه خونه رو بزنی انگار 100 تا خونه رو زدی. بالاخره یکی هم موفق میشه، بعد میگه چرا دزدی هست، پول تو دست خودت بگیر، گفت مال تو محکم ببند، همسایه رو دزد نکن. ماها خودمون با پول کار نمی کنیم. اون سفارشی که امام صادق علیه السلام فرمود به اون آقایی که پیر شده بود، بازنشسته شده بود، داده بود مغازش رو دیگران کار کنن و خودش مرخصی بگیره بره به عبادت به پرداز آخر عمریه، حضرت فرمود که اگر کار تجاری رو ترک بکنه چه اتفاقی میفته؟ عقلش کم میشه، نباید کارش رو تعطیل بکنه. کارش رو تعطیل نکنه یعنی چی؟ بله فرمود تا آخر عمر باید تجارت بکنه. یعنی چی پولتو میدی به دیگری؟ حالا ما پولو دادیم به بانک کار بکنه، خودمون در واقع عقلمون رو داریم تعطیل میکنیم. خب عوارضش کاملا پیداست. این یکی از آثار شما، من به عنوان نمونه عرض کردم چرا ما با هم دیگه کار نمی کنیم. مبادا یه وقت نفعی از من به دیگری برسه که اون نفع مال خودمه، چرا دیگری رو شریک کنم؟ و مبادا یه وقت من با دیگری جمع بشم یه کاری رو انجام بدم ضرر بکنیم. ترس از ضرر، طمع به منفعت بیشتر موجب میشه هر کدوم از ماها تنها باشیم. هیچ وقت هم تنهایی کار به جایی نمیرسه. صهیونیستا با هم کار میکنن که دنیا رو گرفتن. آقای امام باقر علیه السلام فرمودن که یاران آخرین امام کسانی هستن که مرز مالکیت بینشون نیست، یعنی این مال منه و دست نزن و تو چقدر ابدا. اینا اون حالت جزع و فزع است که آدم، ترس زیادی است که آدم از ضرر کردن داره و طمع است که آدم به منفعت داره. حالا ابی نداره طمع به منفعت داری، عوارضش چی میشه؟ این منفعت رو با کسی شریک نمیشه، این منفعت رو به کسی حاضر نیست بده. یک گوسفندی خانه رسول خدا قربانی کرده بودن، رسول خدا آمدن خانه فرمودن چیزی از اون گوشت مونده؟ یکی از خانومهای حضرت، حالا نامشون رو نمیبرم، گفت همه اون گوشت رفت، یعنی رفت دادن به فقرا و اینا، فقط یه دونه کتفش مونده. آقا رسول خدا فرمود همه اون گوشت موند، یه دونه کتفش هنوز دست ما نرسیده، چون اونا که قطعا به دست ما رسید، میرسه به دست ما. یعنی اینقدر با اطمینان صدقه و انفاق رو به نفع خودشون میدونستن. این حالت خیلی انسان رو دچار اشتباه میکنه، طمع خیلی انسان رو دچار اشتباه در محاسبه، اشتباه در برنامه‌ریزی میکنه. حالا سختی کار اونجاییست که آدم میخواد تشخیص مصداق بده. یه تجارت پرسودی پیش اومده برای من، برم سراغش یا نه؟ اگه برم سراغش طمع کردم یا نه باید کوتاه بیام، یا نه باید حتما سراغش برم و مال خودم رو، پول خودم رو افزایش بدم، چون در روایات سفارش شده که پول خودتون رو با کسب و کار افزایش بدید، راکت نگذارید. نگه داشتن پول به شدت در روایات تقبیح شده. یه نفر اومد یه پولی رو به امام صادق علیه السلام داد، گفت آقا 100 دینار بود، حالا مثلا چقدر بود، یا 100,000 دینار، گفت آقا این سود فلان تجارت یا باقیه که شما دارید. حضرت نگرفته همونجا فرمودن فلانی این رو ببر وارد فلان کار بکن، مثل یک تاجر حرفه‌ای که پول متوقف نمی‌کنه. تاجرها که الان از اعتبارشون هم استفاده می‌کنن، پول نداشته هم خرید می‌کنن بعد پولشو میدن بلا فاصله. حضرت هم خوشحال شد، هم انداختش به کار که دوباره از این پول یک درآمد دیگری کسب بکنه. بله، حالا الان حضرت طمع کردن، نعوذ بالله، سفارشی رو انجام دادن. آقا من باید بلند پروازی داشته باشم یا نه؟ بله، این بلند پروازی من طمع نیست، نمیدونم. طمع آدم رو زمین میزنه، آقا اگر طمعه من نرم دنبال زمین بخورم، نرم دنبالش از خدا دور بشم. ببینید در تشخیص مصداق آدم دچار اشکال میشه. یا مثلا مثل مواردی که در صدقه دادن آدم دچار اشکال میشه، حرفی نداره صدقه بده، الان میخواد از خونه بره بیرون یا از کار داره برمیگرده خونه، میبینه یه نفر اومد دم ماشین و تقاضای مالی ازش کرد، گدایی کرد، حرفی نداره بده، اونطور نمیدونه این آدم مستحقیه یا یک میلیاردره که در لباس بالاخره گدایی و مندرس ظاهر شده. بعضی از اینها گفتن اطلاعاتش هست که میلیاردرن یا توی شبکه میلیاردی دارن کار میکنن، آدم نمیدونه. امام سجاد علیه السلام فرمود که به دلت مراجعه کن، اگر دلت خواست، یعنی دلت گواهی داد که نه این فقیر مستحقه، اون وقت باید اقدام بکنی، اشکال نداره صدقه بده. اما اگر دلت گواهی نداد نده، هرچی هم التماس کرد. تشخیص مصداق کار دشواریه، کار ساده ای نیست. تو صدقه دادن، توی این که آدم برنامه‌ریزی های بلند مدت خاص داشته باشه یا نه، نه در این زمینه ها، در خیلی از زمینه ها ما با شنیدن 4 تا مطلب خوب کارمون را نمیفته. چرا روز قیامت اکثر کارها قبول نمیشه؟ چون کار خوب بیجا کردیم. کار خوب بجا خیلی سخت پیدا میشه. این دقیقاً اون کار خوبیه که من باید انجام بدم. لذا رفقا دقت دارن دیگه طبیعتاً. آقا ما تمام معلومات دینی رو برداریم، همه ذهنمون پر باشه از خوبی‌ها و بدی‌هایی که در دین جاریه، به ما گفتن. حالا میتونیم درست زندگی کنیم؟ معلوم نیست. باید تشخیص بدیم کجا باید این کار رو کرد. ما میدونیم نماز واجبه و نماز اول وقت خیلی لازمه، ولی بعضی وقتا ممکنه کار واجب تر پیش بیاد. کدوم کار واجب تره؟ اینو باید تشخیص بدیم و بعد تشخیص آدم ممکنه اشتباه باشه، الکی هی کارا رو برای خودش واجب بدونه، و یا اینکه الکی بخواد به اصطلاح کارهای واجب خودش رو بزنه کنار، کار واجب تری براش پیش اومده، هی الکی بخواد ردش بکنه. خب اینا اتفاقهای ناخوبیه که میفته. کلن حرص بده. چی کار کنم مصداق حرصه؟ والا چه عرض کنم؟ یه مقدارشو دلت باید تشخیص بده. دل در اثر تقوا. تقوا یعنی چی؟ شما اونجایی که یقین داری اونجا رو رعایت کن، واجبات و محرمات رو. بعد خدا دلتو بینا میکنه، وقت شروع میکنی با دلت کار کردن. دلت بهت میگه که مثلا این کارو انجام بده، الان این حرص نیست، طمع نیست، اینجا این فعالیتو انجام بدی مالت زیاد میشه و باید این کارو بکنی. به اینا پول نده، این خساست نیست، اینا مستحق نیستن. به اینا پول بده، این دست و دلبازی بی جا نیست، این پول تو اضافه میکنه. اینا رو آدم باید در مقام مصداق با یه دل نورانی تشخیص بده. البته برای تشخیص مصادیق فقط دل نورانی نیست، مواردی هم هست که ملاکهایی رو قرار میدن، شاخصه هایی رو قرار میدن که در تشخیص به انسان کمک میکنه. مثلا زمانهایی هست، زمان صدقه دادنه. موقعیتهایی هست، موقعیت دعاست. مثل ایام ماه مبارک رمضان که خب آدم بیشتر باید قرآن بخونه، بیشتر باید دعا بخونه، نباید زندگی عادیش در ماه رمضان ادامه پیدا کنه، هیچ تغییری درش پیدا نشه. اینجا اگر شما وقت بیشتری گذاشتید برای دعا و قرآن و عبادت، نباید به خودت بگی که آیا من دارم تکالیف مهمتری رو ترک میکنم، بالاخره باید حجم قرآن خوندن انسان افزایش پیدا کنه، حجم دعای انسان افزایش پیدا کنه. این یه علامت برای اینکه آدم تشخیص بده کجا باید مثلا عبادتش رو بیشتر کنه. یا در همین ماه مبارک رمضان صدقه دادن، افطاری دادن چقدر توصیه شده. خب یک کسی نداره، یک کسی داره سرمایه گذاری میکنه برای یک کار بیشتر، نمیدونم، به همین دلیل واجب نکردن که آقا واجب 100,000 تومان شب اول، 200,000 تومان شب دوم افطاری بدی. نه، آزاد گذاشتن به تشخیص خودت. ولی این تشخیص ها، من میخوای دعا کنم خدایا تشخیص درست به ما عنایت بفرما. اینو میفرماد فرقان، بینش جدا کننده خوب از بد. گاهی از اوقات ممکنه حکمت دلالت بر یه همچین معنایی بکنه، ولی خداوند متعال تو قرآن کریم یه توضیحی دادن در مورد انسان، جالبه بشنویم و حتما شنیدید. میفرماد بل الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان به خودش آگاهه، میدونه این کاری که داره میکنه در اصل یه مرضی داره انجام میده یا نه قرض و مرضی نداره، بالاخره نیت خیری داره. تشخیص درستشه که این کار رو باید انجام بده یا هوای نفسشه داره او رو وادار میکنه به اون کار. میفرماد بله انسان علی نفسهی بصیره. انسان اگر در خودش تأمل بکنه میفهمه که چی کار باید بکنه، میفهمه اون کاری که داره میکنه چقدر خدا توشه. ولو القا معاذیره، ولو هی عذر و بهونه ای بیاره، نه آخه میدونی، توجیه کنه. دیروز ما در مورد توجیهگری اکثر و شیء جدلا، انسان خیلی اهل توجیهه و مجادله، صحبت کردیم. بعضی انقدر اهل توجیهن که آدم نمیتونه باشون بحث کنه. بابا ولش کن بذار خودش برسه، تا سرش نخوره به سنگ هوشیار نمیشه. در این موارد هم همینطور. آیا من در مقام مصداق درست دارم تشخیص میدم یا نه؟ خدا فرمود آدم ها تأمل کنن خودشونو میشناسن. خب یکی از راه های بسیار مهم برای این که من بتونم به تشخیص درست برسم و دل نورانی پیدا کنم، اینو میتونید بگید حتی تکنیکه، یه تکنیکه برای این که انسان ذهن قوی پیدا کنه، فهم عمیقی پیدا کنه برای تشخیص مصداق، که کجا من اموال خودم رو زیاد کنم هرسه و بدتر تو سرم میخوره، کجا وظیفمه اصلا باید تلاش کنم اموال خودم رو زیاد کنم، کجا کار بیشتری بکنم هرس و ولعه، کجا نیست. اگر یه وقتی یه تکلیف شرعی سر راهت اومد، خواستی اون تکلیف شرعی رو بزنی کنار، انجام ندی، بری مثلا اموال خودت رو زیاد کنی با تجارت و کسب و کار، خب اونجا هرسه، یه ملاک خودش دیگه. چرا این تکلیف شرعی رو گذاشتی کنار؟ حالا بذارید مثال بزنم. شما نماز رو خوندید، میخواد مثلا کسی که تعقیبات مسجد رو میخونه تعقیبات بخونید، میگی خب من الان تعقیبات لازمه بخونم یا اینکه برم سراغ یه کاری؟ در تشخیص مصداق آدم دچار اشکال میشه. بعضی وقتا واقعا آدم باید تعقیبات رو نخونه، بره سراغ کار. کجاها؟ اونجایی که یه امر واجبی هست، مادر صدات میزنه، بابا صدات زده، زود بیا کارت دارم، میگه حالا میرم بذار اینجا من تعقیباتم و ثوابش رو از دست ندم، این دیگه ثواب نداره، باید بلند شده میرفتی. یه کسی گرفتاری داره مضطره، یه کسی کارش وابسته است به تو، باید بری کار اونو انجام بدی، نباید بشینی تعقیبات بخونی. این مستحبه، اما اضطرار او ممکنه بر تو واجب باشه رسیدگیش. بعضی وقتا هم یه کاری داری میتونی 2 ساعت دیگه انجام بدی، حالا 2 دقیقه هم تعقیبات بخون، نه برم به کارام برسم واجب تره. ببین الکی داری میگی دیگه، آدم خودش دقت کنه میفهمه. بعد میری تو راه میبینی تصادف میکنی، به جای 2 دقیقه 20 دقیقه علاف میشی تا تو باشی دیگه وقت تعقیبات و الکی بهونه براش نیاری. خدا با آدم کار میکنه. خدا وقتی که آدم اشتباه میکنه و بعد میخواد به رو خودش نیاره بذاره پای خدا، خدا میاد اگه کسی آدم حسابی باشه با اینجور تصادفات و اتفاقات هوشیارش میکنه، گوشی دستش میده. بی خود کردی وقتی رفتی وقت رو گذاشتی برای یه چیز دیگه. یه نفر میگفت من یه مستحباتی رو توی نماز بعد از نماز اجرا میکردم، بارها و بارها شد هر موقع این مستحبات رو ترک میکردم به دلیلی میرفتم دنبال یه کاری، اون کار من خراب میشد. فهمیدم آقا اینو من نباید ترکش بکنم، مگر اینکه یه واجب شرعی خیلی درست و حسابی بیاد سر راه. پس یه ملاک برای این که من تشخیص بدم آیا این کار رو باید انجام بدم، این کار خوب رو انجام بدم یا نه، اینه که این کار خوب مانع یک تکلیف شرعی نشه. زیاد کردن مال یه کار خوبه که یا من برم به سمتش وقتی که مانع یه کار شرعی نشه. مثلا خمسم رو باید بدم، خمسم رو ندم مال حرام میاد تو مالم دیگه، میگم حالا اینو افزایش بدم بعد یه دفعه کلش رو خمسش رو میدم، خب این غلطه، باید خمسش رو جدا کنی. اگر تکلیف شرعی بود آدم دیگه کار خوب رو انجام نمیده که بخواد تکلیف شرعی رو از بین ببره. این یه راه. یه راه دیگه اینه که آدم چیکار کنه، ببینه که مثلا خلق الانسان حلو آفرمود انسان حریصه، من میخوام مثلا اموال خودم رو زیاد بکنم، درست رفتار میکنم یا نه، حرصه، من دارم حرص میزنم چون وظیفه هم هست آدم اموال خودش رو زیاد کنه. راه دیگرش اینه شما به خاطر خدا این کار رو بکن. کسی که به خاطر خدا یه کارهایی رو انجام بده خدا هدایتش میکنه، دیگه یه جوری از در و دیوار به قول آقای بهجت بهش میرسونه که تو باید این کارو بکنی یا نکنی. حتی شما اگر کار به خاطر خدا انجام بدید، خدا حوادث اطراف شما رو یه جوری تنظیم میکنه که بالاخره اون کار به درستی انجام بگیره. من میخواستم برم پیش یک مسئولی یه گرهی رو برای یه کسی باز کنم، خودم شک داشتم که این الان به خاطر خداست یا نه. بعد یه نفر اومد تصادفاً، مثلا اون که نمیدونست من میخوام برم پیش اون بنده خدا گره یک کس دیگر رو باز کنم، گفت من یه نامه ای دارم برای یه گرفتاری، اونم گرفتار به حقی بود، میشه این رو ببرید اگه یه وقتی رفتید پیش اون بنده خدا این گرفتاری ما رو برطرف کنید. گفتم کار خدا، من اتفاقا امروز میخوام برم. ببین این یه علامت شد برای من که مثل این که خدا دوست داره من برم این کار رو اونجا انجام بدم. این چه خدا یه گرفتار دیگرم آورد سر راه بدون این که من هیچ زحمت اضافه بکشم، اونم واقعا گرفتاره، گرفتاریش برطرف بشه. خدا با آدم با صدای بلند حرف میزنه. حالا ما 24 ساعت زندگیمون اینجوری نیست، خیلی کورمال کورمال داریم زندگی میکنیم، ولی همه ما محتاج خداییم، همه ما تک تک به یک منشی نیاز داریم، به یک مدیر نیاز داریم، به یک رهبر نیاز داریم به نام خدا. ببخشید خدایا گفتم منشی. منشی چی کار میکنه؟ تماس آدم رو با کسانی که کار داره برقرار میکنه، درسته؟ خدا میفرمه من منشی تو میشم، تماس تو برقرار میکنم. با کی کار داری؟ میزنه پس گردنش بهت زنگ بزنه. واقعا خدا این کارو میکنه. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی مخلص باشه خدا راه رو برای انجام کار خوبش باز میکنه، اگر کسی مخلص باشه خدا راه رو برای انجام کار بد براش میبنده. میگه آقا ازدواج، این ازدواج خوبه یا نه؟ میگم والله من نمیدونم، میخوای استخاره کن، درسته، ولی قبل از استخاره به نفست مراجعه کن، ببین به خاطر خدا داری این ازدواج رو انجام میدی. اگه به خاطر خداست، مصلحت نباشه خدا نمیذاره. میگه آقا این ثروتمنده، من میخوام برم ازدواج کنم، میخوام ببینم آیا طمع کردم به ثروتش یا صادقانه چون آدم خوبیه رفتم، نمیخوام به خاطر ثروتش برم، چون خدا فرمود با کسی به خاطر ثروتش ازدواج بکنید فقیرتون میکنم. خب چی کار کنم الان؟ گفتم اگر واقعا به خاطر خدا داری کار میکنی برو جلو، اگر خدا نخواد خودش به هم میزنه، به هم زد دیگه جیغ و دادت در نیادا، و اذا مسه الشر کان جزوعا نکن. اگر راه باز شد خدا خواسته، دیگه میتونی بگی من در اثر طمع نرفتم این ازدواج رو انجام بدم که یه عمری بیچارگی بکشی. خب یه بار دیگه مرور کنیم، ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص آفریده شده. من میخوام جلوی حرص خودمو بگیرم. این که جلوی حرص خودمو بگیرم یعنی فعالیت نکنم برای زیاد شدن مال، زیاد شدن علم، بهتر شدن موقعیت. نه، چرا؟ باید اون تلاش ها رو انجام بدی. مکرر فرمودن مرد مؤمن باید پولدارتر بشه تا عیالش رو، خانوادش رو در راحتی بیشتری قرار بده. مثل یک وظیفه است. خب من از کجا تشخیص بدم که الان دارم میرم اموالمو بیشتر کنم یا رفاه خودمو بیشتر کنم طمع یا یک وظیفه اخلاقیه؟ از کجا؟ از اینکه یک، تکلیف شرعی دیگه ای رو از بین نبردی؟ نه آقا، تکلیف شرعی دیگه ای رو از بین نبردم، میخوام برم. دو، به خاطر خدا این کارو داری میکنی؟ اگه به خاطر خدا داری این کارو میکنی، که باید انسان به خاطر خدا همه کاراشو بکنه و الا ابتره. اگه به خاطر خداست، خدا دستتو میگیره، نمیگذاره تو راه بمونی. یه قسمتی از آیه، قسمت دوم آیه چی بود؟ یعنی آیه دوم، اذا مسه الشر جزوعا، انسان حریص علامتش اینه، اذا مسه الشر جزوعا. اگر یه بدی بهتون رسید جزع و فزع میکنید، این معلوم میشه آدم حریصی هستیم. از اینجا میتونیم خودمون رو تشخیص بدیم. آرامش خودمون رو باید حفظ کنیم. حتی دعا هم میخوای بکنی در خونه خدا، جزع نکن، دعا بکن. دعا توأم با رضایت، با آرامش بگو خدایا من راضیم. خب مشکلاتی هست، اینا طبیعیه، ولی دوست دارم این مشکل رو خدایا برطرف کنی، راضیم به رضای تو. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید اینجوری دعا کنی، من ضمانت میکنم دعات مستجاب بشه. پس جزع کردن علامت حریص بودنه. حتی در خونه خدا هم نباید جزع کرد. کلن پس جلوی جزع کردن خودمون رو باید بگیریم. خدا با بیتابی مشکل داره. میفرماید چرا بیتابی میکنی؟ مگه امور دست من نیست؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بعد میفرماید خداوند متعال به اینها بشارت بده، مغفرت و رضوان الهی رو بشارت بده، من به اینها خیلی محبت خواهم کرد. و اذا مسه الخير منوعا، اینم علامت دیگه آدم حریصه. آدم حریص وقتی یه چیزی بهش میرسه دیگران رو منع میکنه، نمیذاره بیان جلو، خسیس بازی در میاره. حالا این خسیس بازی در آوردن و منوع بودن جلوه های مختلفی داره، ولی تو مسائل مالی مثالش خیلی بیشتر هست. تو مسائل علمی هم هست، یه مطلب علمی گیر آورده، نمیگه به کسی، بگو بره دیگه، نه میگیرن میبرن ازش استفاده میکنن، پول در میارن. خب باشه، استفاده کنن پول در بیارن، بذل و بخشش کن، بذار خدا زیادش کنه. زکات العلم نشرو، برای علمم زکات هست، گیر آوردی نگران نداره برای خودت، نه یه طرحی هست، نه من به کسی نمیدم، میخوام خودم پولشو در بیارم. یعنی اذا مسه الخیر منوعا، اگر شما هر روز یه طرحی به دست بیارید، با طرحت هر روز یکی رو پولدار بکنی، خدا تو رو تبدیل میکنه به یک ایده پرداز بزرگ و پول تو رو هم از اون جایی که باید میرسونه. نترس. پس منوع بودن فقط مال مال نیست، گاهی برای ایده و ذهن و خیلی چیزای دیگه است. اینم علامت حرصه. آقا ما حریص هستیم یا نه؟ علامتش اینه که انسان منوع میشه وقتی به یه خیری رسید. حالا اجازه بدید من قسمت آخر این آیات رو بخونم، یعنی آیه چهارمی که اینجا هست و یه حرف عجیبی میزنه که البته وقتمونم دیگه رو به پایانه. میفرماید الا المصلین، آدمها همه حریصن، مگه نماز خونا؟ نماز مگه چی کار میکنه؟ شما نماز خونا بگید به من، نماز چی کار میکنه؟ نماز چی کار داره با حرص؟ نماز چی کار میکنه؟ چی کار داره با بیتابی و جزع و فزع کردن؟ نماز چی کار داره با خساست و منوع بودن؟ مگه نماز خونا بقیه وضعشون خرابه؟ البته یه توضیحی هم دارن، الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که دائما نماز میخونن. هم خواستم این بحث رو بگذارم برای فردا، دیدم که فردا هم یه ویژگی دیگه از انسان رو میخوایم مرور کنیم، آخرین جلسه این بحثمون هست و دیگه نمیرسیم فردا این بحث رو ادامه بدیم. همین الان یه توضیح مختصر عرض کنم، کاش مردم ما از نماز برداشتشون این بود، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمو پاک میکنه، نماز روح آدمو حال آدمو خوب میکنه. کاش مردم برداشتشون از نماز همه این بود، همه نماز خون میشدن. بزرگان فرمودن، آی بهجت فرموده است، در روایات ما اشاراتی هست، اگه نماز تو عادتت به تأخیر بندازی، خدا همیشه رسیدن شما به منافعتون رو عقب میندازه. موفقیتی بناست به دستت بیادا، با تأخیر با تأخیر با تأخیر با همه کارات با تأخیره، بعد خیلی آدم ضرر میکنه، خیلی آدم لطمه میخوره. چرا؟ نمازشو عادت داره با تأخیر میخونه. حتی چه زمانی نماز بخونیم، کاش ما برداشتمون از نماز اینجوری بود. وقتی اگه برداشتمون از نماز اینجوری بود، هیچ کس با بی نماز همکار نمیشد، همسایه نمیشد، همسر نمیگرفت. چرا؟ میگه آقا این خیر و برکت نداره زندگیش، خودش هم آدم خوبی نیست، بدی ها مال آدم بی نمازه، آدم نماز خون که بد نمیشه. از اون طرف هم ما میبینیم چهار تا نماز خون هستن، مثل که یه جوری نماز میخونن که نماز پاکشون نکرده. به هر حال مردم چه به دلیل اینکه بعضی از نماز خونا بدن و چه به دلیل اینکه بعضی از کسانی که نماز نمیخونن یه اخلاقیات خوبی دارن، همه چیشون که بد نیست، نماز نمیخونه، چه به این دوتا دلیل و چه به دلیل نشناختن طبع نماز که اخلاق آدم رو درست میکنه، نماز خوندن یا نخوندن رو با خوش اخلاقی و بد اخلاقی مساوی نمیدونن و این خیلی بده. آقا طبع نماز اینه، آدم رو از حرص در میاره، طبع نماز اینه که آدم رو از جزع و فزع در میاره، با آدم آرامش میده، طبع نماز اینه که آدم رو از خساست در میاره. نماز اینجوریه، خدا تو قرآن فرمود آدم ها اینجوری هن مگر کسی که نماز میخونه. خیلی عجیبه، خیلی جالبه این طرز حرف زدن خدا. آثار بسیار با عظمت نماز رو داره خدا نشون میده. حالا شما بفرمایید، مردم ما واقعا میدونن طبع نماز چرا بهتر از هر کلاس اخلاق، هر تربیت اخلاقی آدم اخلاقش رو خوب میکنه؟ من یه گوشش رو فقط عرض کنم. شما دیدید وقتی اذان میگن بلند میشی میری برای نماز، هر بار که اذان میگن شما علیه یک بدی اقدام میکنی میری نماز، میری سراغ نماز. خب اذان گفتن امروز اذان گفتن سر وقت بلند شدی چی کار داشتی؟ زدی کنار اومدی نماز؟ میگی هیچ کاری نداشتم، تنبلی میومد ولی تنبلی رو زدم بلند شدم. خب یک، دیروز اذان گفتن بلند شدی رفتی سر نماز، چی کار داشتی ولی زدی کنار اون کار رو اومدی؟ آقا تو کسب و کار بودم، خیلی منفعت داشت، زدم کنار اومدم. ببین یه خودسازی. پریروز رفتی نماز خوندی اول وقت، چی کار داشتی؟ هیچی، با رفقا نشسته بودیم گپ میزدیم، مجلس شیرینی بود، زدم تو گوش مجلس شیرین، ول کردم بلند شدم. هر روز که شما میبینید اذان میگن یه کاری رو، یه فکری رو، یه مشغله‌ای رو ول میکنیم یا سر نماز، این بزرگترین اقدام تربیتی در وجود یک انسانه. همینا جمع میشن، فرد دیگه هرس نداره و خیلی از ایرادای دیگه. به همین سادگی. آقا من کجا باید مبارزه با هوای نفس بکنم؟ سر اذان. اذان هم که میگن، برای همه اذان میگن، بفرمایید، اذان میگن، خدا نگاه نمیکنه به تک تک آدم ها و شرایطشون، برای همه به طور کلی اذان رو اعلام میکنه برای نماز، یا اذان برای هر کسی جداگانه است؟ سوالم خیلی پیچیده است، جوابش ولی راحت میکنه سوال رو. هر کسی خدا جداگانه براش اذان میگه. نگاه میکنه به شما، میگه صبر کن ببینم مشغول چیه، صبر کن. بعد یه دفعه میگه مؤذن الان اذان بگو، الان بگو، الان باید بلند شه، الان باید جدا بشه از این کار. اذان هر کسی با دیگری فرق میکنه. بعد برای شما در نظر میگیره، میگه صبر کن بذار ببینم این، بذار حسابی درگیر فلان کار بشه، الان اذان بگو، الان بگو، این باید این قطع کنه، ول کنه، بلند شه بیاد. اذان هر کسی با دیگری فرق میکنه. ولی آقا ما میشنویم که اذان یه باره برای همه است. این ظاهرشه، گول ظاهر رو نخور. این اذانی که برای همه است طراحی شده توسط پروردگار عالم، برای هر کسی جداگانه است. تصادفا برای همه یک جا در اومده. این کارهای نقشه‌هایی است که خدا بلده بکشه دیگه. خیلی حرفه‌ای خدا. من برای هر کسی جداگانه اذان میگم. ببینم این الان مؤذن همین الان اذان بگو ببینم ول میکنه بیاد. این جداگانه. ولی خدایا ما که میبینیم همه اذانا تو یه بار با هم گفته میشه. تو میبینی این ظاهر ماجراست. من بلدم یه جوری مدیریت کنم زندگی آدم ها رو که در این حالی که برای هر کسی جداگانه اذان میگم، همه این اذانات سریع و زمان در میاد. لذا وقتی که خدا اذان رو گفتن، بگو خدا میخواست الان من از این حال در بیام، الان از این کار در بیام، الان از این موقعیت در بیام. و خود این در آمدن از اون موقعیت بیرون میشه چی؟ خودسازی. و یه همچین آدمی دیگه بچه نیست جزع کنه، یه همچین آدمی خسیس نیست، یه همچین آدمی حریص نخواهد بود و اصلا روحیاتش حالاتش متفاوت خواهد شد. خیلی باید به نماز توجهمون رو بیشتر کنیم. لااقل بریم سر نماز بگیم آقای نماز، ما نمیدونیم تو چی کار داری میکنی با ما، ولی ظاهرا خیلی کار ازت برمیاد، الله اکبر. ما نمیدونیم چجوری تنها عن الفحشاء والمنکر. فرمود کمک بگیرید از نماز، یعنی برای خودسازی کمک بگیرید از نماز دیگه. تو همه چی خیلی بنده این قصه رو شنیدم، عجب، توضیحش هم نمیتونم بدم. رسول خدا تو جنگ کار سخت میشد، میایستاد دو رکعت نماز میخوند، بعد جنگ رو ادامه میداد. چرا من گیج خوردم؟ بابا شما که جنگت به خاطر خداست، یه یا خدا هم که بگی خدا میشنوه که. بعد دیگه ملائکه هم که کمکت میکنن، وعده هم که بهت دادن، نماز چرا میخونی؟ مگه چقدر خاصیت داره نماز که شما که رسول الله الاعظم هستی هم باید اینو بخونی حتما؟ بابا نماز عجب چیزیه. رسول خدا مگه بگه یا خدا، خدا جوابشو نمیده؟ جوابشو میده. نه، نماز بخون، الله اکبر، این رکعات و این سجود و رکوع و... نه خیلی نماز خاصه. من نمیدونم نماز چجوری آدمو درست میکنه، ولی فرمود همه وضعشون خرابه مگر کسانی که نماز میخونن. یه دعا کنم بریم کربلا. خدایا نماز ما، نماز خونا رو خوب کن تا خوب بشیم. من میخواستم دعا کنم بگم خدایا ما نماز خونا رو خوب کن، دیدم دعای غلطیه. ما نماز خونا رو خوب کن دعاش درست نیست. نماز ما رو خوب کن، بعد نماز ما رو درست میکنه. اومدن گفتن یا رسول الله فلان جوانی که پشت سر شما نماز میخونه چشم چرونه، زنهای محل ازش آسیان، اون یه چیزی بهش بگو دیگه. آقا فرمود پشتر من نماز میخونه؟ گفتن بله. فرمود نمازش درستش میکنه، کارش نداشته باشید. نماز درست میکنه آدمو. الهی فداش بشم ابا عبدالله الحسین که به خاطر عزت مقابل دشمن ایستاد، جان داد و عزیزانش قطع قطع شدن، به خاطر نماز حاضر شد از دشمن خواهش بکنه. صدا زد عباسم برو به دشمن روز تاسوعا بگو امشب رو به ما مهلت بدن، تو میدانی من به قرائت قرآن و نماز چقدر علاقه دارم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صحبت و آدم هر موقع میره خیمگاه واقعا گرمای خیمگاه رو میچشه. یه روزی در خیمگاه تو کربلا که مشرف بشین، یه روزی در این خیمگاه ابا عبدالله الحسین می ایستاد به نماز اکبرش، عباسش، اون، قاسمش، همه می ایستادن. زینبش وای می ایستاد نماز خوندن داداشش رو می دید. خود زینب نماز خواندنش همه ملائکه رو مات می کنه، مبهوت می مونه. یه دفعه این خیمگاه از همه مردان خالی شد، از یک صبح تا عصر همه قلم قلم شدن. کاش به مسافرت رفته بودن، اگر روز عاشورا همه مردها به مسافرت رفته بودن، قطع قطع نشده بودن، اون خیمه دیگه ماندن نداشت، قلب آدم آتیش میگرفت. اون همه مردان مرد، نازنین مردان الهی تو این خیمه رفتن، آدم دلش میگیره. به مسافرت اگر رفته بودن زینب هلاک شده بود، اگر حسین به مسافرت رفته بود 3 سالش هلاک شده بود. اما به مسافرتی رفتن که بازگشت نداره. کاش بازگشت نداشت، بدنهای قطع قطع شده رو دانه دانه بر میگردوندن به خیمگاه دارالحرب، در اونجا قرار میدادن. چه صحنه این میشه؟ خدایا این بچه ها چجور تحمل کردن؟ اون آتشی که در دل بچه های حسین افتاد، تشعشعاتش 1400 ساله هنوز داره ما رو تحت تأثیر قرار میده. میبینید با علی اکبر خداحافظی میکردن، چند لحظه بعد جلو چشم بچه ها، میگن جلو چشم بچه ها قربانی ذبح نکنید. ببینن بدن قطع قطع شده علی اکبر رو آوردن. قاسم ابن الحسن به میدان رفت، دیدن بدن قطع قطعش رو آوردن. تمام عمرشون اینها با هم زندگی کردن، دور هم بودن. خیلی هولناک کربلا، خیلی وحشتناک. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، نماز ما رو نماز خوبی قرار بده، نمازهای ناخوبی که تا حالا خوندیم خدایا به عنوان نماز خوب از ما بپذیر. خدایا نماز ما رو به حق حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و به شفاعت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا نماز خوبی قرار بده، ما رو نزد امام زمان ارواحنا له الفدا روسفید قرار بده، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.